درس سوم براءت استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و من هنا کان اطلاق تقدیم و ترجیح فی المقام تسامحا، لان ترجیح فرع المعارضه و کذالک اطلاق الخاص علی الدلیل و العام علی الاصل. مرحوم شیخ علی الله مقامه در جلسه گذشته فرمودن که همیشه اگر در یک جایی دلیل و اصل با همدیگه تعارض کردند، تقدم با دلیل است. درسته؟ تقدم با دلیل است. خب حالا در مورد تقدم دلیل بر اصل چندین نظریه وجود دارد. نظریه اول، تقدم دلیل بر اصل از نوع ورود است. در جلسه گذشته ما ورود را توضیح دادیم خدمت شما. گفتیم ورود آن است که یک دلیل می آید و موضوع دلیل دیگر را بر می دارد. در اینجا با آمدن دلیل موضوع اصل عملی برداشته می شود. موضوع اصل عملی چیه؟
شک
و عدم العلم است. شک زمانی که دلیل آمد موضوع اصل عملی برداشته می شود. لذا تقدم دلیل بر اصل از نوع ورود است. بعضی ها گفتند نه، تقدم دلیل بر اصل از نوع تخصیص هست، یعنی نسبت بین دلیل و نسبت بین اصل از نوع عام خاص مطلق هست. به این صورت که اصل عملی عام است و دلیل خاص است. اصل عملی این است که هرگاه تو راجع به حکم مثلا شرب توتون شک داشتی، اصل عملی جاری کن، براءت جاری کن. چه اماره و دلیل باشد چه اماره و دلیل نباشد، پس اصل شد عام. ولی دلیل و اماره خاص است. میگه اگر در حکمی شک داشتی و دلیل آمد، در اونجا باید به دلیل عمل بکنی. پس دلیل شد خاص، از شد عام و همیشه خاص بر عام، خاص بر عام مقدم هست. احسن تو. اینم نظریه دوم. نظریه سوم، نسبت بین دلیل و اصل از نوع عام خاص منوجه. یعنی باز هم مثل نظریه دوم دلیل بر اصل مقدمه. به عبارت دیگر دلیل بر اصل مقدمه، تقدمش هم از نوع تخصیصه، منتها تخصیصی که از نوع عام خاص منوج باشه. یعنی دلیل از یک نظر عامه، اصلم از یک نظر عامه، هر کدوم از یک جهت خاص هستن. در هر عام خاص من وجهی ما سه تا ماده نیاز داریم، دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع. احسن تو. ماده افتراق از جانب دلیل این است که مثلا در دوران غیبت میدانم نمازی در روز جمعه بر من واجب است، ولی نمیدانم نماز جمعه است یا نماز ظهر است. در اینجا فوری دلیل آمد، گفت نماز جمعه واجب است. خب دیگه در اینجا دلیل کار میکند، از کار نمیکند. ماده افتراق از جانب اصل، مثلا فرض کنید شرب توتون برای ما مشکوک است، هیچ دلیل و اماره هم در اینجا نداریم، اصل عملی فقط وجود دارد. اصل عملی براءت جاری میکنیم و میگیم چیه؟ حرام نیست و حلال هست، درست شد؟ اما ماده اجتماع، ماده اجتماع هم باید اصل وجود داشته باشد و هم باید دلیل وجود داشته باشد. مثل کجا؟ شرب توتون برای ما مشکوک است، ولی هم دلیل وجود دارد و هم اصل عملی وجود دارد. دلیل میگوید شرب توتون حرام، اصل عملی میگوید شرب توتون مباح. در این ماده این دوتا اصل و دلیل با هم دیگه تعارض میکنند. تعارض که کردن تقدم با دلیل هست، از نوع تخصیص، من تا تخصیص رو توجه داشته باشید، عام خاص من بچه. مرحوم شیخ علی الله مقامه می فرماید ما که گفتیم تقدم دلیل بر اصل از نوع ورود هست، تقدم دلیل بر اصل از نوع وروده، منتهای داره. دلیل رو همونطور که در جلسه گذشته گفتیم چند قسمه؟ دو قسمه، یک دلیل ظنی، دو دلیل علمی و علم‌آور. دلیل ظنی بر اصل مقدمه، منتها از نوع تخصیص. دلیل علمی بر اصل مقدمه از نوع ورود. احسنتم، یعنی نظریه مرحوم شیخ تفصیل است، مرحوم شیخ تفصیل داده است بین دلیل ظنی و بین دلیل علم‌آور. اگر دلیل ما ظنی بود در مقابل اصل قرار گرفت، دلیل ظنی مقدمه از نوع تخصیص، ولی اگر دلیل ما علم‌آور بود در مقابل اصل قرار گرفت، دلیل علم‌آور مقدم است، تقدمش از نوع ورود خواهد بود. مطلب خیلی واضح روشن. توضیح میدن. مرحوم شیخ میفرماید بر طبق این توضیحی که دادم روشن شود که گاهی اوقات ما عرض کنم خدمت شما، وقتی دلیل ما وقتی علم‌آور بود، در اینجا گفتن تقدیم و گفتن ترجیح با دلیل علم‌آور است، این گفته ما دیگه مسامحه و مجاز است. دوباره میگم کاملا تقدیم، مرحوم شیخ وقتی که در باب تقدیم دلیل بر اصل قائل به تفصیل شد، فرمود در دلیل علم‌آور تقدم از نوع وروده، در دلیل ظن‌آور تقدم از نوع تخصیصه، میگه طبق این بیان ما روشن میشه اونجایی که دلیل ما که علم‌آوره و مقدم میشه، گفتن تقدم بر دلیل علم‌آور و گفتن ترجیح میدیم دلیل علم‌آور رو بر اصل، این مسامحه و مجازه. چرا؟ نه 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 چی؟ ها ها، ببینید این که میگیم این مقدمه و ترجیح دارد بر آن، این زمانیست که اول بین این دوتا تعارض وجود داشته باشه. اول باید بگیم بین دلیل و اصل تعارض هست، اون وقت میگیم دلیل مقدم است و ترجیح دارد بر اصل. وقتی دلیل ما علم‌آور باشد، اصلا موضوع اصل را برمی‌دارد و ورود دارد بر اصل، دیگه در اینجا تعارض معنا ندارد. وقتی تعارض معنا نداشت بگیم تقدم یا ترجیح، این هم چه معنا نخواهد داشت. چرا؟ چون ما یک دلیل بیشتر نداریم، اصلی در کار نیست اصلا. درست شد؟ ولی اطلاق تقدم و ترجیح بر ادله ظنیه اشکالی ندارد، حقیقت دارد، هیچ گونه معنی ندارد و عیبی ندارد. چرا؟ چون ادله ظنیه با اصول عملیه در مورد خاصی با هم دیگه تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن میگیم دلیل ظنیه مقدمه، تقدمش عرض کنم خدمت شما از نوع تخصیص محسوب میشه. پس تقدم و ترجیح گفتن به ادله ظنیه کاملا درست و حقیقت دارد، مجاز نیست. خب
شک نداریم، اگر دلیل ظنی داشتی یعنی
یه
شک به حکم واقعی
نداریم.
خب آره.
خب
وقتی اصلا موضوعی نداره چرا بس؟
ببینید، در ارتباط با اینکه موضوع اصل شک یا عدم العلمه، بعضی ها میگن موضوع نه عدم العلمه، موضوع اصل نه، میدونم گفته شکی که قدم که عدم الان کم که الان میاد موضوع اصل. بعضی هم میگن عدم العلمه. خب وقتی که عدم العلم بود، دلیل ظنی عدم العلم هست یا نه؟ عدم العلم هست. پس با آمدن دلیل ظنی موضوع اصل عملی از بین نرفت، ولی در این حال مقدم میشه دلیل ظنی بر اصل. چرا؟ از باب تخصیص. چرا؟ چون دلیل ظنی خاصه، از چی؟ عامه. هر خاصی بر عام مقدمه. آفرین آفرین. اگر دلیل ما ظنی باشه، بین دلیل ظنی و اصل تعارض هست، لکن دلیل ظنی مقدمه. از چه بابی؟ از باب تخصیص. ولی اگر دلیل ما نخیر قطعی و علمی باشه، ابدا دیگه تعارض معنا ندارد. چرا؟ چرا؟
حتماً موضوع از بین رفته.
آفرین، چون موضوع اصل عملی از بین رفته. چرا؟ چون موضوع اصل عملی عدم العلمه، دلیل قطعی که علمه، پس موضوع از بین رفته. موضوع که از بین رفت تعارض بین دو معنا نداره، لذا ورود هست. آره، تقدم دلیل قطعی بر اصل وروده، منتها دیگه تقدم گفتن و ترجیح گفتن بل مسامه هست دیگه، حقیقت نداره. چون تقدم و ترجیح جایز که اول تعارضی باشین، اونجا تعارضی در کار نیست. خب عبارت رو ملاحظه فرمایید. و من هنا کان اطلاق و تقدیم و ترجیح فی المقام تسامحا. از اینجا، از اینجا یعنی از کجا؟ تقدیم دلیل بر اصل از باب ورود باشد، تقدیم دلیل بر اصل از باب ورود باشد، از اینجاست که اطلاق و استعمال کردن تقدیم دلیل بر اصل و ترجیح دلیل بر اصل تسامح و مجازگویی است. درسته؟ چون وقتی از باب ورود بود دیگه تعارض معنا نداره، پس تقدیم و ترجیح معنا نداره. حالا اگر میگیم مجازن میگیم، چرا مجاز و تسامح هست؟ لأن ترجیح فرع المعارضه، به خاطر که ترجیح دلیل بر اصل فرع معارضه است. اول باید معارضه باشد تا بگیم این مقدمه بر اون هست. وقتی از باب ورود بود معارض معنا نداره. و کذالک اطلاق الخاصه علی الدلیل و العامه علی الاصل، همچنین مسامحه است به کار بردن واژه خاص بر دلیل و واژه عام بر اصل عملی، این هم مسامحه است. پس اینطور به کار بنویسه و گفته بشه فیقال یخصص الاصل بالدلیل او یخرج عن الاصل بالدلیل، گفته بشه که تخصیص خورده می شود اصل به وسیله دلیل، یا گفته بشود که خارج می شود مثلا فلان واقعه از حکم اصل به وسیله دلیل. این همه عرض کنم خدمت شما مسامح هست. مرحوم شیخ می فرماید نه، در مورد دلیل ظنی حقیقته، ولی در مورد دلیل قطعی و علمی چیه؟ مسامحت احسنتم. و یمکنن یکون هذا الاطلاق علی الحقیقه بالنسبه الی الادله الغیر العلمیه، ممکن است این اطلاق و این استعمال، کدوم اطلاق و استعمال؟ تقدیم و ترجیح، بارک الله، ممکن است که باشد این اطلاق یعنی تقدیم و ترجیح علی الحقیقه حقیقی باشه نسبت به ادله ظنیه و غیر علمیه. چطور؟ به ان یقال، به این صورت گفته بشه، به ان یقال ان مؤدا اصل البراءه مثلا انه اذا لم يعلم حرمت شرب التتون فهو غیر محرم و هذا عام. مرحوم شیخ میخواد بگه که این تقدم در ادله ظنیه و ترجیح ادله ظنیه بر اصل درسته، معنی حقیقی رو داره. چرا؟ چون در مورد ادله ظنیه و اصل نسبت بینشون عام و خاص مطلقه، مطلقه. اصل عملی عامه، دلیل ظنی خاصه. چطور اصل عملی عامه؟ اصل عملی میگوید هرگاه حکم چیزی را مثلا حکم شربه توتون را ندانستی برای جاری کن، چه اماره و دلیل ظنی باشد چه نباشد. عام شد یا نشد؟ شد یا نشد؟ عامه. ولی اماره ظنی میگه اگر شک داشتی راجع به حکم فلان چیز، مثلا فرض کنید که شربت توتان، در اینجا اماره باید جاری بشه، اماره باید جاری بشه. نه، شک داری که شربت توتان چیه؟ حلال یا حرامه؟ درسته؟ فوری فوری دلیل و اماره آمد. اون ادله‌ای که میگن دلیل ظنی حجته، میگه فقط باید به دلیل ظنی عمل کنی.
شما برمونی شک کردیم فوری اماره آمد،
شما فقیهی، یه مسئله جدیدی، ماده جدیدی برات آوردن، ایها الفقیه فتوا صادر کن برای این کیه؟ خودمون نمیدونی. خب الان شک داری نداری؟ درسته؟ نمیدونی، بالاخره حکمی داره. حالا شما بگو جهل، فرقی نمیکنه، حکم این رو نمیدونی، درسته؟ حکم این مورد برات مشکوکه، مجهوله، حرام است، حلال است، نمیدانی، درسته؟ میره سراغ وسائلش، میره سراغ کافی، سایر کتب اربعه، درست شد؟ میگردی و میگردی میبینی عجب خبر واحد ثقه پیدا کردی. در اینجا باید به خبر واحد ثقه عمل کنی یا نه؟ باری دل عمل میگم اگر یک موردی حکمش برای شما مجهول بود، حکمش برای شما مشکوک بود، در اینجا چکار میکنی؟ باید به اماره و دلیل ظنی عمل بکنیم. خب پس شد دلیل ظنی شد خاص، اصل عملی شد عام. همیشه خاص بر عام چیه؟ خاص بر عام چیه؟ مقدمه. پس گفتن خاص بر دلیل ظنی، گفتن عام بر اصل عملی حقیقت دارد، هیچ مشکلی نخواهد داشت. ملاحظه فرمایید. به این صورت گفته میشه که به ان یقال ان مؤدا اصل البراءه مثلا انه اذا لم يعلم حرمت شرب التتون فهو غیر محرم و هذا عام. و مفاد الدلیل الدال على اعتبار تلك الاماره الغير العلميه المقابل للاصل انه اذا قامت تلك الاماره الغير العلميه اذا قامت تلك الاماره الغير العلميه على حرمه الشيء الفلاني فهو حرام. به این صورت گفته میشه مؤدای اصل براءت، مضمون اصل براءت اینه که هنگامی که دانسته نشد حرمت شربتتان، یعنی حرمتشتان برای معلوم است. ما آره ما جهل داریم نسبت به حرمت شربتتان، مشکوک که برای ما فهو غیر محرم، شربتتان حرام نیست. این معدای چیه؟ آفر معدای اصل براعته. اون وقت و هازا عام، این معدای اصل براعت عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی چه اماری ظنیه باشد چه اماری ظنیه نباشد، به این باید عمل کنیم. ولی و مفاد دلیل که میان اون دلیل امارات ظنیه رو حجت میکنند، میگن که اگر یه دفعه یه حکمی برای شما مجهول بود، اماره ظنیه آمد، باید به اماره ظنیه عمل کنید. اون ادله‌ای که من اماره ظنیه رو حجت میکنم، میگن به اماره ظنیه باید عمل بکنید. در همین مورد پس میشه چی؟ دلیل ظنیه میشه خاص. بین عام و خاص تعارض رخ میده، خاص همیشه چیه؟ مقدمه. ملاحظه فرمایید. و مفاد دلیلی که دلالت می کنن بر معتبر بودن و حجیت اون اماری غیر علمی، اون اماری غیر علمی که مقابل در اصل قرار گرفته، بله اینه که مفاد اون ادله حجیت اماری ظنیه اینه که هنگامی که قائم شد اون اماری غیر علمی بر حرمت فلان چیز، پس اون چیز حرامه و نباید مثلا شرب توتون شرب کنی. درسته؟ آفرین. پس اینجا اماری ظنیه میشه خاص، اصل براءت و اصل عملی میشه چی؟ میشه عام. و خاص هم بر عام چیه؟ مقدمه. پس اگر ما بگیم تقدم دلیل ظنی بر اصل از نوع تخصیص، کاملا درسته طبق معنی حقیقیه، و ما اصل را بگیم عام، دلیل رو بگیم خاص، کاملا طبق معنای حقیقی عام و خاصه. ولی اونجایی که دلیل ما علمی باشد در مقابل ظنی قرار گرفت، ما بگیم تقدیم با دلیل علمیه، ترجیح با دلیل علمی، اینجا مسامحه است و مجازه. چرا؟ چون بین دلیل علمی و اصل عملی اصلا تعارض وجود نداره. حل شد مسئله؟ مرحوم شیخ می‌فرماد بعضی آمدن گفتن که تقدیم دلیل ظنی بر اصل عملی از نوع تخصیص، منتها تخصیصی که از نوع عام خاص من وجه باشد. مرحوم شیخ اعظم می‌فرماد که توضیح هم دادم خدمت شماها، هرگاه نسبت بین دو چیز عام خاص من وجه، چند ماده می‌خوایم؟ سه ماده، دو ماده افترا، یک ماده اجتماع. درست شد؟ در ماده اجتماع گفتن اصل با دلیل ظنی تعارض می کنند، دلیل ظنی بر اصل مقدم می شود. درست شد؟ پس دلیل ظنی، بعضی گفتن دلیل ظنی بر اصل عملی مقدم است از نوع تخصیص، منتها عام خاص من بعد. مرحوم شیخ می‌فرماید که همیشه دلیل ظنی بر اصل مقدمه. درسته؟ چه ما ماده اجتماع افتراق داشته باشیم چه نداشته باشیم، پس دیگه از نوع تخصیص درسته. درسته نه؟ دیگه تخصیص از نوع عام خاص من بعد معنا نداره. همیشه دلیل ظنی بر اصل عملی مقدمه، چه ماده افتراق اجتماعی باشه چه نباشه. پس میشه از نوع عام خاص مطلق. ملاحظه کنید میفرماید که خیلی بزرگ موبایل ها هم یک سری عوارض داره، آدم حواسش رفت. می فرماید که و هازا اخص من دلیل اصل البراء مثلا. و هازا یعنی چی؟ دلیل حجیت، نه دلیل حجیت دلیل ظنی، دلیل حجیت دلیل ظنی. این اخص من دلیل اصل البراءه، این اخص دلیل اصل براءت است. مثلا اصل عملی منظوره، حالا ایشون مثالی بزده به اصل براءت. و این اخص از دلیل اصل براءت است مثلا، فیخرج بهی عنه، پس خارج می شود حکم شربتتان به وسیله دلیل عنه از اصل، از تحت اصل خارج میشه، منتها حکمن نه موضوعن. درست شد؟ خارج می شود، خروجش خروج حکمی است. خب نسبت بین دلیل ظنی و اصل عملی، اصل براءت، اگر بگیم از نوع تخصیص از عام خاص منوج چطوره؟ می فرماید بعد نظر بعضیش همینه، ولی فایده ای نداره، چون همیشه دلیل ظنی مقدمه بر اصل، چه ماده افتراقی باشه چه نباشه. و کون و دلیل تلک الاماره، بله
دو نظریه است که وقتی میگن عام خاص مطلق
آفرین منوج بارک الله، معلوم شد به منوج فایده ای نداره، اثری نداره.
چرا باید مطلق مطلق چه جوری میگن؟
توضیح دادم، اینها هم توضیح دادم هم در متن پیاده شد، ملاحظه بفرمایید و اگر اشکالی بود هستم خدمتتون بفردا. و کون و دلیل تلک الاماره اعم من وجه به اعتبار شمولی لغیر مورد اصل البراءه لا ينفع بعد قیام الاجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الاماره حين ازن بین مواردها. مرحوم شیخ میفرماید بعضی که معتقد از، حالا اینجا رو دقت کنید، این نکته رو من عرض نکردم، مرحوم شیخ میفرماید اونهایی که گفتند دلیل ظنی تقدمش از نوع تخصیص، اون هم از نوع عام خاص منوج، حرفشون فایده ای نداره. خب حالا تقدیم از نوع عام خاص منوج به چه صورته؟ ما باید دلیل ظنی را بگیم چی چیه؟ عامه. اصل عملی رو باید بگیم عامه. اصل عملی عامه این بین صورتی میگیم هرگاه راجع به حکم شرب توتون شک کردیم اصل عملی جاری می شود، سوان کانه دلیل ظنی باشد یا دلیل ظنی نباشد. پس عامه دیگه. دلیل ظنی هم از یک جهت عامه، از این جهت که هرگاه راجع به حکم چیزی تو شک کردی و دلیل ظنی آمد، باید به دلیل ظنی عمل بکنی. چه این دلیل ظنی جایی باشه که براءت جاری میشه، چه سایر اصول عملی جاری بشه، فرقی نمی کند، باید به دلیل ظنی عمل بکنی. پس دلیل ظنی هم از این جهت چیه؟ عامه. وقتی که عام شد، این عام، اینم عام نسبت بین عام عام خاص منوج میشه. عام خاص منوج شد در ماده اجتماع بین دلیل ظنی و بین اصل عملی چی میشه؟ تعارض رخ میدهد. تعارض که رخ داد میگیم دلیل ظنی مقدمه. مرحوم شیخ میفرمود فایده نداره این. چرا؟ چون اجماع میگوید همیشه دلیل ظنی مقدمه، چه ماده اجتماع افتراقی در کار باشه چه در کار نباشه. علت چی؟ البته بحث عام خاص وجود داره، منتها تقدم خاص بر عام این اجماعی هست. خب درسته، آره عام خاص.
دلیل
چی؟
چرا در این جایی که هر دو مثل هم شدن ما ظنی را عمل رو مقدم بر اصل
باریکل؟ ببینی هر کجا که دلیل ما دو تا دلیل داشته باشیم نسبت بینشون عام خاص منوج شد، درسته؟ در ماده اجتماع اینا با هم دیگه چه میکنن؟ تعارض میکنن دیگه، درسته نه؟ خب حالا کدوم مقدمه؟ خب به چه دلیل ظنی مقدمه؟ اینجا دیگه از
نه
ببینید در اینجا که عام خاص منوجه، دلیل ظنی که مقدمه نمیتونیم بگیم از نوع تقدم خاص بر عامه، خاص عام در کار نیست دیگه. آفر. پس به چه دلیل ظنی مقدمه؟ به دلیل اجماع اومده، اجماع فقها قائم شده که همیشه در همه جا دلیل زنی بر اصل چیه؟ مقدمه.
این بحثا دیگه چیه؟
دلیل رو
میگویم اجماع از بس رد میشه.
خب مرام شیخ همین رو چی؟
خود شیخ هم اگر دلیلش اجماعه نباید بیاد از اون باقی موجود در بوده
بشه. نه، میخواد این فقط جنبه یه گوشه بحث رو میخواد بزنه، میخواد حرف اون کسی رو بزنه که میگه در اینجا نسبت بینشون عام خاص منوج، فقط این رو میخواد بزنه. همین
وقتی حرفش اثبات بشه حرف درستی هم هستش، چرا با اجماع حرفش رو خراب میکنه؟
حرفی چی رو خراب میکنه؟
اگر بتونی که مسئله رو اینجوری درست بکنی که این عام خاص منوج بشه،
خب
اگر درست بشه این قضیه، خب بس درست میشه دیگه. یعنی شیخ فقط حرفی که براش میمونه
که نه، عام خاص منوجش هم قابل تصوره، ولذا شیخ نمیاد ریشه عام خاص منوج رو بزنه، فقط میگه عام خاص منوج فایده نداره، نتیجه عملی نداره، ولی عام خاص منوج قابل تصوره. چرا آفرین ما داریم، چرا قابل تصوره در اینجا؟ چون اماره وقتی که آمد میگه عمل کن به اماره، چه در جایی که اصل براعت جاری میشه چه در سایر اصول عملیه. بارک الله
شما، چرا مطلق درست کردی اجماع هستش؟ اونم فایده ای نداره، اون از خود جهت دیگه مقدم میشه، هم از جهت اجماع هم از جهت خاص مطلق.
ببینید عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ اون چیز رو عام خاص مطلق رو که در نظر میگیره اون نتیجه داره، ولی این رو که میخواد میگه، این میگه نتیجه ای نداره. برای اینکه بگه نتیجه نداره، شیخ متمسک میشه به چی؟ به اجماع. درسته؟ وقتی متمسک شد به اجماع، ریشه یعنی بیفایده بودن عام خاص منوج بین دلیل و بین اماره چی میشه؟ از بین میره. ملاحظه فرمودید؟ نیاز به دقت داره این مباحث. ملاحظه فرمودید؟ میفرماد که و کون و دلیل تلکل اماره اعم و منوج به اعتبار شمولهی لغیر مورد اصل البراعه لا ینفع بعد قیام الاجماع علا عدم الفرق فی اعتبار تلکل اماره حین ازد بین موارد ها. بودن دلیل اماره اعم منوج، چرا اعم منوجه؟ به اعتبار اینکه دلیل اماره شامل می شود هم براعت را هم غیر براعت را. میگه اماره جاری بشه، اماره دادن جاری بشه، هم در براعت هم در غیر براعت، لذا عامه. منتها این دلیل اماره اعم باشه فایده ای نداره. چرا فایده نداره؟ بعد از این که قائم شد بر اجماع، بر این که فرقی نمی کند در معتبر بودن اماره، حین ازن، حین ازن چی؟ حینی که نسبت عام خاص منوجه، سودی ندارد این که اماره ام باشد بعد از این که قائم شد اجماع، بر این که فرقی ندارد در معتبر بودن آن اماره، حینی که نسبت عام خاص منوجه، فرقی ندارد بین موارد اماره. وقتی که در همه جا ما اماره رو مقدم میکنیم، چه نسبت عام خاص منوج باشه چه نباشه، پس عام خاص منوج بودن قابل تصور هست در اینجا، ولی سودی نداره. بله اگر اجماع نبود میتونستم، بله حالا که اجماعه بود و نبود عام خاص منوج فایده ای نداره. همین تمام شد. حالا مرحوم شیخ میخواد راجع به عرض کنم خدمت شما این توضیح بده که دلیل ظنی چرا از باب تخصیص تقدمش نه از باب وروده، اینو میخواد برای ما توضیح بده. مرحوم شیخ میفرماید که دلیلی که رافع موضوع اصل عملی است، اون دلیل علمیه، اون دلیل علمیه، دلیل علمی است که رافع موضوع اصل عملی است، ولی دلیل ظنی هرگز رافع موضوع اصل عملی است. موضوع اصل عملی چی؟ ایها الشیخ می فرماید که عدم العلمه. البته این رو هم بگم خدمت شما، تو بعضی از نسخه ها گفتن که موضوع اصل عملی شکه، منتها اینجا مرحوم شیخ فرموده است که نه، موضوع اصل عملی عدم العلمه. خب وقتی موضوع اصل عملی عدم العلمه، در اینجا اماره ظنیه و دلیل ظنیه ظناوره، علم وجود نداره، نمیتونه موضوع اصل عملی رو برداره. درست یا نه؟ خیر، وقتی که بر نداشت، در این حال میگیم تقدم داره. تقدمش از چه نوع؟ از نوع تخصیص میشود، از نوع ورود نمیشود. حالا تخصیصشو از نوع عام خاص مطلق بگیریم یا از نوع عام خاص منوج بگیریم، ولی منوج بدونی فایده نداره. تمام شد مسئله، ملاحظه کنید. و توضیح ذالکه، توضیح ذالکه، توضیح چی؟ توضیح تقدم دلیل ظنی بر اصل از نوع تخصیص نه از نوع ورود. توضیح ذالکه، توضیح تقدیم دلیل ظنی بر اصل از نوع تخصیص نه ورود. ان کون الدلیل رافعا لموضوع الاصل و هو شک انما یصح فی الدلیل العلمی. این که دلیل رافع باشد موضوع اصل را، موضوع اصل کدومه؟
شک.
همانا صحیح هست در دلیل علمی، در دلیل علمی صحیح است. چرا در دلیل علمی صحیح است؟ حیث ان وجوده یخرج حکم الواقع عن کونه مشکوکن فیه. بخاطر این که وجود دلیل علمی دیگه اخراج میکند حکم فلان واقعه را از این که باشد حکم اون حکم مشکوکن فی، دیگه از مشکوکن فی بودن چی میشه؟ خارجش میکنه. وقتی خارجش کرد، موضوع اصل عملی رفت یا نرفت؟ رفت یا نرفت؟ رفت. وقتی که رفت، میمونه دلیل علمی تنها. وقتی دلیل علمی تنها ماند، دیگه با اون عمل میشود. درسته؟ اصل عمل در کار نیست دیگه. و اما دلیل غیر علمی، اما دلیل غیر علمی، دلیل ظنی، فهو به نفسه غیر رافع لموضوع الاصل. اما دلیل غیر علمی و ظنی، فهو، این دلیل غیر علمی به نفسه، به نفسه یعنی چی؟
بدون در نظر گرفتن دلیل حجیت.
آفرین آفرین، بدون در نظر گرفتن دلیل حجیت این دلیل. اما دلیل غیر علمی فهو، این دلیل غیر علمی به نفسه هرگز رافع موضوع اصل عملی نیست. خب موضوع اصل عملی چیه؟ و هو عدم العلم. موضوع اصل عملی همون عدم العلمه. خب بله، خب عرض کردم این که موضوع اصل عملی آیا شک، آیا عدم العلمه، اینا اختلافات است که وجود داره. مرحوم شیخ در بالا تعبیر به شک میاره، و اگر شک باشه پس دلیل ظنی هم رافع شکه، ولی اگر نه عدم العلم باشه، دیگه دلیل علمی رافع موضوعه، دلیل ظنی رافع موضوع نخواهد بود. تعبیراش های مختلفی در این ارتباط. خب بله، بله بله. خب ملاحظه فرمایید، میفرماید که خب یه نفر میاد میگه که، ملاحظه کنید، یه نفر میاد میگه که خیلی خوب، دلیل ظنی چون ظنیه نمیتونه موضوع اصل عملی رو برداره. موضوع اصل عملی چیه؟ عدم العلم. این درسته، ولی اون ادلهی که میگن دلیل ظنی حجته، اون ادله که علم آورم، اون ادله چه هستن؟ علی؟ نه، آفرین، اون ادلهی که میگن دلیل ظنی حجته عبارتند از کتاب و سنت و عقل. مثلا خبر واحد، خبر واحد دلیل ظنی هست یا نه؟ هست یا نه؟ منتها خبر واحد را کتاب و سنت عقل میگن چیه؟ حجت. درست شد؟ اون ادلهی که میگن دلیل ظنی حجته، خود اونا که علماوره، خود اونا علماوره. وقت خود اون علماوره، پس موضوع اصل عملی اگر به وسیله دلیل ظنی برداشته نمیشه، ولی به وسیله پشتوانش برداشته میشه. مرحوم شیخ میفرماید حرفی که شما زدید که دلیل حجیت، دلیل ظنی علماوره، ما قبول داریم علماوره، ولی اون اصلا نمیتونه موضوع اصل عملی رو بردارد. چرا؟ چون که اون ادلهی که میان میگن دلیل ظنی، مثلا خبر واحد، ما دیگه پیادش کنیم سر خبر واحد، اون ادلهی که میگن خبر واحد یک دلیل ظنی حجته، اون که حکم واقعی رو برای ما بیان نمی کنه. اون دلیلی که میاد میگه خبر واحد حجته، حجیت رو برای خبر واحد میاره فقط، دیگه غیر از این چیز نمیاره. اون وقت خبر واحد که خودی دلیل ظنیه، نمیتونه موضوع اصل عملی رو برداره. اصل عملی موضوع چیه؟ عدم العلمه. جالبه که بدانید اون ادله ای که خودشون علماورند و حجیت رو جعل می کنند برای خبر واحد، خود حجیت یه حکم ظاهری است. یعنی چه حکم ظاهری است حجیت؟ یعنی تا زمانی که تو دلیل علماور به حکم نداری، وظیفت عمل به دلیل ظنید، وظیفت عمل به دلیل ظنید میشه حجیت. پس حجیت یک حکم ظاهری میشه. بعد مسئله اون ادله‌ای که خبر واحد رو حجت میکنند، داستان و قصهش مانند اصل عملی است. چطور اصل عملی حکم ظاهری می آورد؟ دلیل حجیت خبر واحد هم حکم ظاهری می آورد که حجیت باشد، دیگه غیر از این چیزی نیست. ملاحظه فرمایید. و اما دلیل الدال علی اعتبار، اما دلیل، دلیلی که دلالت می کند بر معتبر بودن دلیل ظنی، در کنار دلیل ظنی بنویسید مثلا خبر واحد، دیگه ما دلیل ظنی رو پیاده کنیم روی خبر واحد که خیلی راحت تر پیاده میشه. اما دلیلی که بالای دلیل بنویسید کتاب سنت و عرض کنم خدمت شما عقل و اجماع. اما اون ادله‌ای که دلالت میکنن بر معتبر بودن دلیل ظنی مثلا خبر واحد، فهو و ان کان علمیان، اون دلیل و اون پشتوانه گرچه علمی است، الا انه لا یفید الا حکما ظاهریا، الا اون که اون دلیل و پشتوانه چیز رو افاده نمیکنه مگر حکم ظاهری. اون حکم ظاهری چیه؟
حجیت.
بارک الله. حجیت چی؟ حجیت چی؟
خبر
واحد. احسن طیب الله. نظیر و مفادر است، عیناً مانند اصل عملی. چطور اصل عملی حکم ظاهری میاره؟ اون پشتوانی خبر واحد هم حکم ظاهری میاره که حجیت باشد. چطور؟ چطور با وجود این که اون پشتوانه های خبر واحد ادله حجیت خبر واحد علمیاً حکم ظاهری میاره؟ میگه مرادم از حکم ظاهری اینه، تا زمانی که دلیل علماور نداری، تو وظیفت عمل به دلیل ظنی. منظور اینه از المرادو بالحکم ظاهری ما ثبت لفعل المکلف بملاحظت الجهل به حکمه الواقعی الثابت له، به حکمه الواقع ثابت له من دون مدخلیت العلم والجهل. زیرا مراد به حکم ظاهری ما حکمیست که ثابت باشد برای فعل مکلف به ملاحظه جهل مکلف به حکم واقعی. خب مکلف کی میتواند حکم واقعی رو به دست بیاورد؟ از طریق دلیل علماور. اگر دلیل علماور نداشتی، وظیفت عمل به دلیل ظناوره. حکم ظاهری ثابت است برای مکلف به ملاحظه جهل مکلف به حکم واقعی، که حکم واقعی ثابت است برای فعل مکلف بدون دخالت داشتن علم جهل مکلف.
چی؟
ها ها، این از، بله اون از میگه دلیل، علت این که دلیل حجیت خبر واحد فقط حکم ظاهری درست میکنه، با دیگه علم آورا، ولی حکمی که درست حکم ظاهریه، درست شد؟ بعد حالا ممکن اینجا توهم بشه، چطور میشه یه دلیل علمی حکم ظاهری درست کنه؟ میگه منظور ما از حکم ظاهری اینه، تا حکم واقعی رو ندانی هی وظیفه چیه؟ عمل به حکم ظاهری. هنگامی که حکم واقعی رو دانستی دیگه حکم ظاهری رو رها میکنی. در جمع همینطوره، اگر ما به وسیله دلیل قطعی علم پیدا کردیم به حکم واقعی، ما دیگه سراغ دلیل ظنی نمیریم، ولی اگر دلیل علمی نداشتیم ناچارا سراغ دلیل ظنی میریم. رفتن سراغ دلیل ظنی همون حجیت خبر واقعی دلیل ظنی، پس حجیت میشه حکم ظاهری میشه. مرحوم شیخ میخواد مثالی بدنه برای ما. فکما ان مفاد قوله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی یفید الرخصت فی الفعل الغیر المعلوم ورود النهی فیه. میفرماد که پس همون طوری که مفاد قول امام علیه السلام، این قول امام علیه السلام دلیل بر حجیت اصل عملی ها، این قول امام دلیل بر حجیت اصل عملی است، پس مفاد قول امام علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان، هر چیزی برات آزاده، مطلق این آزادی، میخوای عمل کنی انجام بده اشکال نداره، تا وارد بشه در نهی، این افاده میکند رخصت را در فعلی که معلوم نیست ورود نهی در مورد اون فعل، درست یا نه؟ خب این اصل عمل اینطوریه، تا زمانی که نهی به وسیله امر وارد نشده تا بر عمل کن، مجاز عمل کنی، مختاری، این مفاد اصل عملیه، درست شد؟ حالا اگر چنانچه مثلا فرض کنید که دلیل آمد گفت شهرت حجته، مثال ها دلیل آمد گفت شهرت چیه؟ حجته. در اینجا ببینیم شهرت چی گفته، اون چیز واجب است واجب نیست، بعد اون ما عمل میکنیم، حالا یا از باب ظن مطلق یا از باب ظن خاص، که توضیح میدم توی متن برای شما ملاحظه فرمایید. میفرماید که فکذالک ما دل علی حجیت شهره الدال مثلا على وجوب شيء يفيد وجوب ذلك الشيء من حيث انه مزنون مطلق او بهذه الاماره. همچنین هست آنچه که دلالت میکند بر حجت شهرت. حالا شهرت دلالت میکنه بر چی؟ شهرت دلالت میکنه مثلا بر وجوب یه چیزی. در اینجا آنچه که دلالت میکند بر وجوب چیز، اون چیزی که دلالت بر حجیت شهرت، او افاده میکند وجوب اون چیز را، از حیث اینکه اون چیز از طریق شهرت مزنونه، حالا یا به ظن مطلق یا به ظن خاص. اینو دقت کنید، در باب شهرت بعضیا میگن دلیل حجیت شهرت انسداد، اگر انسداد شد شهرت ظن حاصلش میشه ظن مطلق، ولی بعضی ها میگن نه، شهرت غیر از انسداد دلائل خاصی داره، وقتی دلائل خاصی داشت ظن که تولید شهرت میکنه، ظن شهرت که تولید ظن میکنه میشه ظن خاص میشه. حالا شهرت اگر گفت فلان چیز خود واجبه، درست شد؟ در اینجا افادی ظن میکنه نسبت به اون وجوب شی، یا ظن مطلق یا ظن خاص میشه. پس دلائلی که میگوین شهرت حجته، شهرت هم میگه فلان چیز واجبه، یا که برای ما تولید ظن میکنه، یا از باب ظن مطلق یا از باب ظن خاصه. اگر دلیل حجت شهرت انسداد باشه ظن ما میشد ظن مطلق. چون دلیل حجیت ظن مطلق چیه؟ انسدادی که خونده نشد. اگر دلیل حجیت شهرت یک دلیل خاصی باشه، اماره‌ای باشه، شهرت هم گفت فلان چیز واجبه، ظن برای ما تولید میشه، ظن خاص میشه. این دو کلمه اشاره به مبنای شهرته. ملاحظه کنید. همچنین هست اونجه که دلالت میکند بر حجیت شهرت. چه شهرت دلالت میکند مثلا بر وجوب فلان چیز. فرض کنید که صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم سلام الله علیه و محمد. فرض کنید شهرت گفت صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم واجبه. دلیل شهرت هم یعنی شهرت هم دلیل داشت و پشتوانه داشت. همچنین هست اون چی که دلالت میکند بر حجیت شهرت، که شهرت دلالت میکند مثلا بر وجوب چیزی، اونی که دلالت میکنه بر حجیت شهرت افاده میکند وجوب اون چیز را از حیث این که وجوب اون شی مزنون هست، ما ظن بهش پیدا میکنیم، منتها مطلقا، یعنی ظن مطلق بهش پیدا میکنه.
شهرت مفهوم آیا
چی؟ چی؟
خب
این وجوب اون شی، اون وجوب شی برای ما مزنونه، قطعی نیست که، منتها مزنونه. چه نوع ظنی؟ مطلقا، یا از نوع ظن مطلقه. این در چه صورتی است؟ در صورتی که دلیل حجیت شهرت انسداد باشه. این از این نوعه. او به هذه الاماره، یا اینکه نه، ظنی که برای ما تولید شده به وجوب اون چه ظن خاصه. چرا؟ چون حجیت شهرت به واسطه چیه؟ این اماره. ملاحظه فرمودید؟ پس وجوب اون چیز که برای ما مزنون میشه یا به ظن مطلقه، درسته که دلیل حجت شهرت ظن مطلق باشه، یا عزمی انسداد باشه، یا نه وجوب این چیز برای ما مزنون از باب ظن خاص، درسته که حجت شهرت دلیلش در انسداد نباشه بلکه اماره و چیز دیگه باشه. درسته تا اینجا؟ همونطوری که دلیل حجیت خبر واحد فقط حجیت رو میاره، دلائل شهرت و معتبر بودن شهرت هم حجیت رو میاره برای شهرت، چیز دیگه نمیاره. وقت شهرتی که میگه فلان چیز واجبه فلان چیز واجب نیست، فلان چیز مزنونه یا فلان چیز مزنون نیست. درسته؟ گفتیم که مرحوم وحید بهبهانی فرمودد چی؟ اصول عملیه رو ما میگیم دلیل فقاهتی. چرا؟ چون مناسبت با داره با تعریف فقه. فقه چیه؟ فقه این چنین تعریف شده که گفتن فقه عبارتند از علم به احکام شرعیه از منابع مشخص و تفصیلیه. درسته؟ و با احکام اعم از این که احکام واقعی باشه و احکام ظاهری باشه، لذا یک مناسبتی پیدا می شود که اصول عملیه را ما بگیم احکام فقاهتی. اما اجتهاد، اجتهاد اینه که به کار بردن وسع برای استخراج احکام از ادله ظنیه. اینجا معبر پیدا می شود که ادله را بگیم ادله اجتهادیه. درسته؟ یک مناسبتی مرحوم وحید پیدا کرده که اینا رو بگه فقاهتی، اونو بگه چی؟ اجتهادی. صلی الله علیه محمد و آله.